سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و خیلی خوشحالم که باز وقت این رو دارم که در خدمتتون باشم و
خب مرور کنم به بحث‌های جلسه قبل.
این آقایی که می‌بینید یک روانپزشک سایکیاتریست دانشگاه هاروارد به اسم جان بارد مک. جان بارد مک مجموعه ای از مریض ها رو داشت که این مریض ها معتقد بودن که ایلین ها آدم فضایی ها اینا رو دزدیدن و روح و روانشون رو تغییر دادن و برگردوندن. خب وقتی که مک بیمارش رو معاینه میکرد هیچ سیمتومی، هیچ نشانه روان رنجوری در اینا ندید، یعنی اینا اسکیزوفرن نبودن، بایپولار نبودن، پرانویا نداشتن و چیزای از این دست. رفته رفته خود آقای دکتر فرضیه اینها رو باور کرد که خب آره اینا که آدم های صادق و راست و درست و حتی غیر بیمار، هم صادق و شریف، هم مثلا طرف بدش که مهندس داریم بودن، هم بیمار نیستن. و مک برداشت و تئوری اینا رو پذیرفت. این که حالا بگذاریم از این که خب قطعا هم مک به خطا افتاده و همون بیمارهایی که یک همچین تصوری داشتن، ولی این رو از این حیث میگم که حتی نوابق بشری، حتی ذهنهای کاملا آگاه بشری دوچار خطاهای سیستماتیک فکری میشن. یه سری آزمایش ها به ما نشون میده که مدرسین خود کریتیکال تینکینگ، مدرسین این رشته ها خودشون هم در معرض همین خطاهان، حتی گاهی اوقات بیشتر. بنابراین خطاهای فکری به سراغ ما خواهد اومد دیر یا زود. قبل از این که ادامه بدم بحث رو، یک نکته ای رو بگم و اون راجع به مفهومی است که بهش میگیم مفهوم اعتماد. یک کریتیکال تینکر خوب البته به خودش اطمینان داره، به عقلش، چون میخواد دارای فضیلتی باشه که جلسه قبل گفتیم بهش میگیم اوتونومی یا استقلال رأی یا خدایینی، نموس خودش، آیین خودش رو خودش تعیین میکنه، بنابراین به عقل خودش اطمینان داره. ولی واقعیت اینه که اینطور نیست که کریتیکال تینکر یکسره به دیگران هم بی اعتماد باشه. کریتیکال تینکر به دیگران هم تا جایی که با عقلش جور در میاد اطمینان میکنه و گاهی اوقات دیدگاه های دیگران رو سرنخ میگیره برای اینکه باید تو دیدگاه های خودش تجدید نظر کنه. مثلا اگر که من باور داشته باشم که آدم فضایی ها دارن من رو هدایت میکنن، یا باور داشته باشم که قبلا زندگی های دیگری رو کردم و نمیدونم کلاغ بودم، سوسمار بودم، الان آدم شدم، خب وقتی نگاه میکنم ببینم دیگران هیچ کدوم از این خاطره ها رو به یاد نمیارن. نمیگم قطعا حرف من غلطه، ولی این یه سرنخ خیلی خوبه که مبادا من دارم خطا میکنم، چون آدم های دیگر هم به اندازه من عاقلن، قوای عقلانیشون کار میکنه و میتونه من رو بدبین کنه. به عبارت دیگه کریتیکال تینکر دوچار تفرعون معرفتی نیست، یعنی نمیگه چون من میگم درسته، دیگران رو، دیدگاه دیگران رو سرنخی میدونه برای اینکه برگرده و در دیدگاهش تجدید نظر کنه. یه مروری کنم به بحثایی که جلسات گذشته میکردیم. حرف ما این بود که یک تصور و تلقی از آدمی در جهان شکل گرفته و اون تصور اینه که انسان حیوان رشناله، انسان حیوان عاقله. این تلقی رو در واقع در قالب همین ایده ارسطویی میتونید ببینید که انسان حیوان ناطقه. مطمئن ما گفتیم که در این سلسله جلسات، یعنی پیش فرض این که کسی بخواد کریتیکال تینکر بشه، تجزیه نظر کردن در همین تلقی از انسانه. انسان نه تنها حیوان عاقل نیست، بلکه حیوان دیوانه است. به نحو سیستماتیک و نه اتفاقی دچار خطاهای معرفتی، شناختی و فکری میشه. برتران راسل رو دیدید که میگفت کل زندگیم رو دنبال این گشتم ببینم شاهدی، دلیلی به سود این داریم که حیوان انسان عاقله و موفق نشدم یک همچین چیزی رو پیدا کنم. در واقع جلسات کریتیکال تینکینگ برای همین کشف کردن جنونهای ما، دیوانگیهای ما، منقصتهای فکری ماست. و اگه یادتون باشه تعبیر رو از آلن دوباتون میگفتم که مغز انسان رو میگفت گردوی معیوب یا گردوی خراب. پاره ای از خطاهایی که انسان ها میکردن رو ما جلسه قبل با هم دیدیم. یک ویژگی ما انسان ها که استعداد خیلی خوبی درش داریم اینه که در جهان بیرون الگو تشخیص بدیم. اسمشو گذاشتیم هایپر اکتیو پترن ریکگنیشن. یعنی ما آدم ها در تشخیص الگوها در جهان بیرون بیش فعالیم. بلافاصله الگو تشخیص بدیم. ابر رو نگاه می‌کنیم، می‌گیم آقا کن شکل صلیب شده، یه پیام الهی برای من رسیده.
گفتم براتون بانک‌های در فلوریدا یک دفعه روی شیشه‌اش اومدن گفتن عکس مریم افتاده، جمع شدن اونجا ملت. اینا
در واقع اتفاقی که افتاد این بود، جنبش روشنگری اومد و می‌خواست انسان رو عقلانی‌تر کنه و از شر خرافات رها کنه،
ولی رفته رفته انسان چون حیوانی است که عاشق خرافات، شیوه‌های دیگری از خرافات رو در واقع باب کرد.
خب میتونیم در جهان به نحو بیش فعالانه الگو تشخیص بدیم و علاوه بر این انسان خواست معناست. فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی در یادداشت‌هایی که در واقع قصد نداشت چاپشون کنه، ولی خواهرش در واقع چاپ کرده یادداشت‌ها رو در اون کتاب معروف Will to Power، اراده محدود به قدرت، ادعا میکرد که انسان فقط خواست قدرته. ولی مسئله اینجاست، آره آدم‌ها یکی از رانه‌های مهمشون قدرت، دوست داریم ما قدرتمندتر بشیم، ولی یکی از رانه‌های مهم ما اینه که توی این جهان کیاتیک آشوبناک بی‌نظم بیرون معنی پیدا کنیم. خب پس ما پترن ریکاگنایزریم، الگو تشخیص میدیم و دوست داریم در جهان معنایی وجود داشته باشه. الگو رو تشخیص میدیم و بعد به این الگوها معناهای آسمانی یا معناهای شخصی میدیم. یه سمیولوژی، یه نشانه شناسی برای جهان میذاریم که او این نشانه بودا میخواستن به من یه پیغامی بدن. این در واقع دو تا از سرچشمه های خطاهای فکری. دیگه این که ما آدم ها دوچار یک شکل از سوگیری یا تعصبیم که بهش میگیم سوگیری تایید، confirmation bias. و سوگیری تایید اینه که من وقتی که یه ادعایی دارم، یه فرضیه‌ای دارم، به جهان بیرون که نگاه میکنم نمونه‌های ناقض اون فرضیه رو به طور سیستماتیک نمیبینم و صرفا نمونه‌هایی رو میبینم که حرف من رو تایید میکنن پدیده هستیم. اما اگه یادتون باشه دو تا خطای فکری رو با هم دیگه بررسی کردیم. یکی رو اسمش گذاشتیم لاتاری فالسی یا مغالطه لاتاری، که مغالطه لاتاری این بود که اگه من تو لاتاری برنده بشم میگم خیلی خوب چند نفر تو لاتاری شرکت کردن، مثلا میگی 10 به توان 5 نفر، بعد میگم خب 1 رو 10 به توان 5 خیلی احتمالش کم بوده که من ببرم، پس ببین دست غیب در کار بوده، خداوند خواست من ببرم. بلکه شما باید اینجور فکر کنید که هر کسی ممکن بوده ببره، چون وقتی احتمال خیلی میره بالا. پس ما الگو در جهان بیرون پیدا میکنیم، الگوهای صوتی، الگوهای ویژوال یا بصری. جلسه قبل راجع به الگوهای صوتی هر صدام که پیدا میکنیم، برگردوندن نوار. بعد با لاتاری فلسی فکر میکنیم خب خیلی احتمالش کمه که چهرهی که روی نون توست افتاده شبیه به چهره شمائل باشه، پس یک چیزی در کاره، در حالی که باید این احتمال رو بدید هر شکلی ممکن بود اینجا بیفته و الان یکی از اون شکلها افتاده و این احتمال قابل قبولیه. و کار دیگه‌ای که می‌کنیم اسمش رو اکثر گذاشتیم داده کاوی یا دیتا ماینینگ، یعنی ما به نحو ناخودآگاه میریم توی انبان مغزمون به تعداد روزایی که زندگی کردیم میگردیم و شروع میکنیم داده‌هایی رو برای تایید فرضیاتمون و کامپیر کردن اینا. پس یه سوال میزنم، پیشبینی‌های نوستراداموس گفتم مثلا دیگه نمیتونم این اتفاقات میفته، شما به اندازه کل تاریخ وقت دارید که براش یه چیزی پیدا کنید، بگید این همون چیزی بود که اتفاق افتاد. به این فرآیند خطا میگیم دیتا ماینینگ. اینا روی همدیگه بخشی از خطاهای ادراکی آدم‌ها رو تشکیل میدن. به عنوان مثال خواب میبینیم و وقتی که خواب دیدیم میگیم خواب درست اگه ممکنه در بیاد. اول در درستیش با جزئیاتش حتما مبالغه میکنیم، چون خواست معنا داریم، دوست داریم متفاوت باشیم، معنایی داشته باشه جهان. و بعد میگیم خب نگاه کن این خوابه چجور درست از آب در اومد، در حالی که شما باید تعداد خوابهایی که دیده میشه رو تقسیم بر خوابهایی درست کنید، یا حتی خوابهایی که خودتون تو زندگی میبینید. ما خوب این همه خواب میبینیم، یکیش هم بر حسب اتفاق درست از آب در میاد. یک کریتیکال تینکر پای چیزها رو نمیبره تو آسمون به من یه پیغام مخابره شده. کریتیکال تینکینگ رشته این جهانیه، رشته زمینیه. بعدا راجع به متدولوژیش تو جلسات بعد جلسه ساینس و سودو ساینس حرف میزنم. یک نمونه از همین اتفاقاتی که بر اساس همین خطاها میفته بهش میگن EVP، Electronic Voice Phenomenon. و اون اینه که مدیوم هایی که خیال میکنن روح رو شکار میکنن، اینا میاد و توی محیطایی که آروم و خلوت و حالا معتقدن اشباح یا ارواح اون محیطا رو تسخیر کرده، وایس رکورد میذارن. این وایس رکورد ها شروع میکنه به ضبط کردن یه سری صدا. خب ما آدم ها
پترن ریکاگنایزریم، در تشخیص الگو هایپر اکتیویم شروع میکنیم الگو پیدا کردن تو اینا، یه سری حرفا رو به این توده بی‌نظم تحمیل میکنیم و فکر میکنیم روح داره با ما صحبت میکنه. خب یه سری صداهای کیاتیک بی‌نظم و ما یه عالمه واژه و کلمه و عبارت داریم که میتونیم با دیتا ماینینگ به اینا تحمیل کنیم.
اینا نمونه هایی از خطاهای فکری رایجه.
تمام این دعوا از اینجا میاد، جوری که جلسه قبل گفتم که ما آدم ها رئالیست های خامیم، نئیو ریالیستیم. و نئیو ریالیزم
یعنی این که من فکر میکنم ذهن من مثل یه آینه، هر چی که تو جهان هست همون جوری به هم نشون میده
و یه مزیت داره و اون اینه که همین چیز راست به همون نشون میده، در حالی که تمام دعوا سر اینه که ما ذهنمون آینه تخت نیست، بلکه در جهان دخل و تصرف میکنه، بازی میکنه در جهان و پدیده هایی رو در جهان پیدا میکنه، به جهان شکل میده.
نه اینکه رئالیسم غلط باشه و ما باید بریم سراغ یه شکلی از ایدئالیسم و فکر کنیم همه چیز ذهنه،
بلکه به جای رئالیسم خام ما باید سراغ یه نوع دیگه از رئالیسم بریم که بهش بگیم کریتیکال رئالیسم یا رئالیسم انتقادی. یعنی من بدونم که ذهن من به جهان شکل میده، در این شکل دادن به جهان مجموعی از خطاها رو انجام میده و من مدام به عنوان یه متفکر سنجشگر در زندگی روزمره این خطاها رو کشف کنم، کار من اینه. بنابراین نئیو ریالیسم یه تلقی غلطه. وقتی که ما نئیو ریالیست باشیم، یعنی رئالیست خام باشیم، ما خواب میبینیم فکر میکنیم به حقیقت کانکته، الگو تو ابر میبینیم فکر میکنیم به حقیقت کانکته، تیکت بخت‌آزمایی میبریم فکر میکنیم یه چیزی پس و پشتشه.
رئالیست خام اعتماد زیادی به خودش داره به لحاظ معرفتی و خودشو تافته جدا بافته میدونه که پیغاماتی دریافت میکنه از در واقع زمین و آسمان. و اگرتون باشه این تصویر رو از ویتگنشتاین، که خود ویتگنشتاین از یک روانشناس گرفته این تصویر رو به شما نشون دادم، که ویتگنشتاین میگفت چیزی به اسم سیمین رت نداریم، چیزا رو اونجور که هستن نمیبینیم، چیزا رو به شکل یه چیزی میبینیم، سین از داریم. میتونید اینو به شکل خرگوش ببینید، میتونید به شکل اردک ببینید، بر اساس اینکه چه پترن هایی توی ذهنتون باشه همه چیز رو ما به شکل میدیم، سامان میدیم. خب برم جلو. یک خطای دیگری که ما میکنیم اسمش هست جوهر بخشی به چیزها یا sense of essence، تصور اسانس داشتن در مورد چیزها. ما چیزها رو چیزهای خودمون رو تافته جدا بافته میکنیم. آزمایش‌های تجربی زیادی رو نشون میدن. اگه بچه‌ها یه مش عروسک داشته باشن، با خیلی از عروسک‌هاشون مثل چیز رفتار میکنن. یعنی تو بگیش بگی حالا اینو بردم یه خرسر، این یه خرسر آوردم، میگه اوکی.
ولی یه سری عروسک دارن هر کدوم از بچه‌ها، یا یه سری اسباب بازی دارن که با این یه جور رابطه عاطفی برقرار کردن، پیوند عاطفی با این برقرار کردن.
وقتی شما این عروسک رو برداری بگی این خرسه عینشو خریدم می‌خوام عوض کنم، میگه نه، من کارم را نمیفته با خرسی که تو عوض کردی.
چرا؟ فکر میکنه تو این خرسه یه ایسنسی، یه ذاتی، یه گوهری، یه جوهری، هر چی دوست داری ترجمه کنی، یه ایسنسی وجود داره که تو بقیه خرسا نیست و این خرس رو میخواد. درست مثل مادری که بهش بگی آقا من بچه تو میگیرم، این همینو مثلا مولکول به مولکول شبیه سازی میکنم، تحویل تو میدم، قبول نمیکنه از تو. در حالی که تفکر عقلانی به شما میگه چی؟ میگه آقا این خرسه با اون خرسه هیچ فرق نمیکنه دیگه. این آقای روانشناس بروس هود کتابی نوشت به اسم سوپر سنس. توی این کتاب چندین تا آزمایش نشون انجام داد که نشون بده چجور ما با این سنس آف ایسنس دوچار خطا میشیم. یکیش این بود، اومد آقا من $20 میدم بیاین پیرن فلان قاتل زنجیری رو مثلا چارلز منسون رو بپوشید. خب پیرن رو میدیم خوشویی تمیز پاک، و یکی بیاد این ژاکت رو بپوشه.
از بین آزمایش کننده ها درصد زیادی حاضر نبودن پیرن چارلز منسون رو بپوشن. دلش این بود که فکر میکردن پیرن یه قاتل باید اسنسی از خود قاتل درش وجود داشته باشه،
سنس آف ایسنس، ذات داشتن.
یک خطای دیگه، ما آدم ها
چنان که گفتم هایپر اکتیف پترن ریکاگنایزریم، یعنی به نحو بیش فعال الگو در جهان پیدا میکنیم، ولی علاوه بر این هایپر اکتیف ایجنسی دیتکشنیم. یعنی چی هایپر اکتیف ایجنسی دیتکشن؟ یعنی من فکر میکنم پسا پشت وقایع حتی اتفاقی یه ایجنت، یه کارگزار، یه عامل وجود داره که این کارو کرده، و در کشف عامل هم مثل کشف الگو هایپر اکتیو. چرا؟
چون در طول تکامل مجبور بودم به چیزها جان بدم تا بفهممشون. ما در طول تکامل یه دوره داریم که بهش میگیم دوره انیمیزم. این انیمیزم همون انیماس که مال انیماله، یعنی جان. و فکر میکردیم همه چیز در جهان جان داره. تفکیک جاندار بی جان نداشتیم. چرا؟ چون آقا پشت بوته صدای خشخش میومده، تو همی فکر میکردی باده و پلنگ باشه، پلنگ میپرده تو رو پاره میکرده. تو باید دردی بری بکنی این جان داره. تو به روح بیشه معتقدی، به روح نمیدونم جنگل معتقدی. هایپر اکتیو ایجنسی دیتکشن. ما خیلی سریع فکر میکنیم پشت چیزا یه ایجنت وجود داره که این ایجنت داره کار انجام میده. چرا؟ چون تو طول تکامل به نفع اون بوده اینجوری فکر کنیم، در حالی که پساپشت خیلی از چیزها ایجنتی وجود نداره. خیلی از چیزها اصالتاً اتفاقی هست. یه خورده راجع به این گردوی معیوب صحبت کنیم. مغز آدمی گردوی معیوبه، به این معنا که در جهان دستکاری میکنه و این دستکاری ها رو میتونه خودش با کمک عقل کامیونیتی و فکر کردن بیشتر بهش پی ببره. برخی از این دستکاری ها رو اصطلاحا بهشون میگیم ایلوژن ها. ایلوژن یا خطای حسی. بعدا میگم که دیلوژن در واقع به معنی توهم اینجا گرفته میشه و ایلوژن به این معنا. ما آدم ها دچار انواع خطاهای حسی میشیم. یکی از چیزایی که به ما نشون میده جهازیه شناختی ما مثل تیپ ریکوردر نیست که فقط چیزایی که ما انجام میدیم رو ضبط کنه، بلکه مثل دوربینیه که مدام تو جهان دخل و تصرف میکنه. مثلا after image illusion. illusion پس با تصویر چیه؟ اگه شما دو تا رنگ مکمل رو کنار هم دیگه بذارید، دو تا رنگ تشدید میشن. دو تا رنگ همون دو تا رنگن، ولی دستگاه شناختی ما دچار این توهم میشه که این دو تا رنگ تشدید شدن. نقاشای بزرگ از همین تکنیک استفاده میکنن. اگه قاب رافائل رو ببینید، مرکز تصویر که افلاطون و ارسطوئه، دو تا رنگ کامپلیمنتوری، دو تا رنگ متضاد گذاشته که این دو تا همدیگه رو تشدید کنن که مرکز تصویر که فوکال پوینت نقاشیه بیشتر بالچه. نقاشا حتی نقاشای مدرن مثل سوراخ، مثل ون گوک، از این تکنیک زیاد استفاده میکنن، کنار هم قرار دادن رنگ‌های مکمل. بنابراین ذهن ما خیلی ساده فریب میخوره. یا خود همین پرسپکتیو هم یه جور خطای حسیه دیگه، یعنی این صفحه که سه‌بعدی نیست، ولی با هندسه میشه کاری کرد که ذهن تو به صرافت این بیفته که این سه‌بعدیه. مون هورایزن ایلوژن چیزیه که شما ماه رو وقتی که در نسبت با اجرام پشت می‌بینید، یعنی یه پس‌زمینه‌ای وجود داره، بزرگتر می‌بینید. در وقت در مقایسه وقتی که شیء دیگری ساختمان‌های برافراشته اونجا نیست. خطای ذهنی ماست. یکی از خطاهای مهم ذهنی که برای ما خیلی خیلی درس آموزه تو دوره‌های کریتیکال تینکینگ UFO ایلوژنه. توهم UFO دیدن. یکی از توهمات پربسامد به خصوص در جهان غربه. بعدش فکر نکنه UFO میاد مثلا تو نیویورک وسط مال میشینه ها. UFO بیابون دور افتاده ای نمیدونم که اصلا همینجوری عادی هم نگاه کنید دچار توهم میشی. UFO اینجاها پیدا میشه. UFO ایلوژن ها یه بخش وسیع از توهماتن که فارغ از اینکه UFO وجود داره یا وجود نداره، آدم ها به نحو سیستماتیک دچار توهم UFO میشن. و خب بحث مفصلی رو میطلبه که بعداً بیشتر راجبش حرف میزنیم. یا ذهن ما میتونه تصاویر رو دوتایی ببینه. مثلا شما به این نگاه کنید، این رو در واقع دوال میتونید ببینید. از یه طرف یه پیرزنه، یه خورده بیشتر دقت کنید یه دختر رو هم باید بتونید توش دیتکت کنید، در واقع یه دختر بچه رو. برو بهش پیرزن رو میبینید؟ کی پیرزن رو میبینه؟ این پیرزنه اینه، این دماغشه، این دهنشه، این چشمشه. بنابراین ذهن ما بازیگر پسیو ریسیور نیست. یا مثلا برای اینکه یه خورده بیشتر آشنا بشید، ببینید من وقتی که دست میزنم، این دستی که میزنم سرعت نور بیشتر از سرعت صداست دیگه. پس اول من باید نور رو ببینم بعد صدا. ولی ذهن ما سینکرونایز میکنه، همزمان میکنه اینا رو. دو تاشو با هم میشنوید. بنابراین ذهن ما در جهان بیرون دستکاری میکنه. تمام اینا برای اینه که بگم رئالیسم خام، تصور این که ذهن ما تیپ ریکوردره، داره فقط ضبط میکنه وقایع رو همان جور که هستن، یه تصوری که کریتیکال تینکر هیچ وقت همچین تصوری رو نداره. سینستژیا یا حس‌آمیزی، ما آدم ها گاهی اوقات به رنگ ها مزه نسبت میدیم. و این اتفاق عملا افتاده. هاینز اومد یه سوسی زد، سوس سبز. دیدید این سوسای هاینز و سوس کچاپ هاینز و سوس سبز رو که زد، چون همزمان با کارتون شرک بود یه فروش فوق العاده داشت. بلافاصله تصمیم گرفت سس آبی و بنفش هم بزنه. ولی آبی و بنفش تو طول تکامل برای ما به خصوص آبی پانس فاسد بودن غذا بوده.
وقتی سس هاینز سس آبی رو زد، خط تولید ایستاد و دیگه همون سس سبز هم متوقف شد تولیدش.
برای اینکه ما آدم ها به رنگ ها مزه نسبت میدیم. خب البته شاعران از همین شگرد استفاده میکنن.
شگرد استامیزی در شعر خطا نیست. شعر خب شما مجال دارید با تخیلتون کار کنید.
سعدی میگفت خطاب به معشوق که ترش بنشین و تندی کن. که ما را ترخ نیزی بر چه میگویی سخن شیرین. که شوری در من افکندی. نشستن رو به ترش نشستن یا همه مزه ها رو یک جا جمع کردن نشانه ای از استامیزی شاعرانه است.
یکی دیگه از خطاهای مهم فکری ما کوری مبتنی بر بی‌توجهی، این intentional blindness.
ما آدم‌ها خیلی 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 از جزئیات رو نمی‌بینیم.
ما آدم‌ها به تغییرات کوریم.
این آقای دن اریلی یکی از اقتصاددان‌های سایکولوژیست اقتصاد رفتاری ها اومد یه کاری کرد. من این کلاس رو آزمایش کردم و دقیقاً هم جواب داد. پس فیلمش رو پیدا نکردم.
اومد گفت که آقا یه سری آینه تو دستشون آدمایی که تو فیلمن و شما به این آینه ها نگاه کنید، هیچ جای دیگر نگاه نکنید، بشمارید آینه ها رو، بعد این آینه های رنگشون عوض میشد، بگید چند بار قرمز شده. من میخوام یه چیزی بهتون بگم راجع به آینده عشقیتون اگر درست کار کنید.
بعد فکر کنید وسط صحنه یه گوری رو میاره تو، توماس گوری اینجوری میکنه اینجوری، هیچ کس گوری رو نمیبینه
و همه توجهشون تو شمردن در واقع تغییر رنگ آینه هاست. ما آدما نسبت به تغییرات عمیقاً عمیقاً کوریم. نمونش فیلم بنهور. فیلم بنهور میدونه یه سری
11 تا اسکار گرفت، یکی از پر اسکار ترین فیلم های تاریخ سینما بود. توی سینما آدمایی هستن که مسئول اینن که چک کنن تو مثلا از اول فیلم تا آخر فیلم تو صحنه های ثابت لباست عوض نشه.
مثلا ما الان با لباس آبی نیای بعد مثلا همون سکانس لباست قرمز بشه. در فیلم بنهور یه صحنه عرابه‌رونی داره اگه دیده باشید
که در واقع تعدادی عرابه دارن مسابقه میدن. خب 9 تا عرابه است، وقتی که به خط پایان میرسه 5 تاش به خط پایان میرسه، باید 4 تا باقی بمونه در حالی که 3 تا باقی میمونه و حتی اون نگاه کننده به صحنه که قراره چک کنه اینو نفهمیده قصه رو. باز تو بعضی از آزمایش‌ها اومدن این کارو کردن، یکی رو بردن ازش آدرس پرسیدن، یو از وسط شیشه رد کردن یا یه جسم رد کردن، اون یارو عوض کردن. کسی که داشته آدرس میداده اصلا با یه درصد خوبی نفهمیده که آدم عوض شده.
ما آدم به تغییر کوریم و این یکی دیگه از خطاهای شناختی این گردوی معیوبیه که به همین دلیله که امروز
آی ویتنس تستمونی، یعنی شهادت عینی، اینکه یکی کسی بیاد بگه من باطن رو دیدم با چش خودم، در دادگاه ها بی اعتبارترین نوع شهادته.
اینقدر میزان خطای شهادت عینی بالاست اگه دادهای روانشناسی اجتماعی رو بخونید که شگفت‌آوره،
شگفت‌آوره. به همین دلیل در دادگاه‌های امریکا به هیچ وجه آی ویتنس تستمونی کسی رو محکوم نمی‌کنن،
چون انقدر خطای این رو دیدن. باز دوباره برای اینکه بدونید چجور ما آدما به تغییرات کوریم، نمونه‌های دیگه براتون مثال بزنم.
اومدن یه آزمایش ترتیب دادن، دو تا ماشین به هم برخورد کردن تو آزمایش. به گروه اول دادن که وقتی این دو تا ماشین اسمش این تو ایچ آدر، یعنی کوبیدن به هم دیگه، چی شد؟ به گروه دوم دادن وقتی دو تا ماشین هیت بیت ایچ آدر، برخورد کردن با هم دیگه، چی شد؟ گروه دوم بعد سوال این بود آیا صدای شکستن شیشه ها رو شنیدید یا نشنیدید. گروه دوم که اسمش این تو بود بیشترشون زدن صدای شکستن شیشه ها رو شنیدیم، در که اصلا شیشه ای تو تصادف شکسته نشده بود.
ما الان نسبت به تغییرات کوریم. یک کلمه کوچیک اسمش این تو یا هیت میتونه جهت بده به دستگاه فکری ما. تمام بحث اینه که ذهن ما، قوای ادراکی ما چیزا رو میسازن. Perception is construction.
ادراک بساخت است، نه اینکه همونجوری که هست چیزا رو دریافت کنن. خوب توجه کنید که ما تا همینجا باید چقدر به ادراک‌های حسی آدم‌ها بی‌اعتماد باشیم.
کسی که میاد میگه من نه با چشم خودم نمیدونم ارواح رو دیدم یا اجنه رو دیدم،
این آدم دروغگو نیست، کلاهبردار نیست، فقط کریتیکال تینکر نیست. یعنی خبر نداره ذهن انسان چه بازیگری‌هایی داره،
چطور میتونه در جهان بیرون الگو تشخیص بده، چطور میتونه تصاویر کدر و اوپک و مبهم رو معنی بهشون تحمیل کنه، قصه براشون بسازه یا چیزایی از این دست. آموزه کریتیکال تینکر در واقع اینه که
perception is construction و علاوه بر ادراک memory is construction، خاطره یا حافظه هم برساخته است. خاطرات آدمی، اگه من
عاشق یکی بشم بعد این رابطه به هم بخوره، بعد از معشوق بپرسید و از عاشق روایت کنن این رابطه رو، چون با دو تا روایت مختلف طرفید
که در واقع گذشته رو داره ریکنستراکت میکنه، دوباره بازسازی میکنه، هر دو رو فکر میکنیم واقعا واقعیت تو جیبمونه، یعنی هر آنچه که گذشته در واقعیت رو ما داریم گزارش میدیم. یک کریتیکال تینکر خوب به شما هشدار میده یکی از غیر قابل تایید ترین گواهی شناختی ما حافظه است، به ویژه حافظه لانگ ترم، به ویژه حافظه لانگ ترم. کلینتون، هیلاری کلینتون میره بوسنی، بعد که از بوسنی میاد میگه که آره اونجا که وضعیت جنگی بود و خمپاره مینداختن و فیلم ها نشون میدن، همون لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده. توجه کنید کلینتون آدم به لحاظ گوشی حتما ذری گوشی خیلی بالایی داره و میخوام بگم حتی انسان‌های با ذری گوشی خیلی بالا دچار خطا میشن. چرا؟ چون ما فکر میکنیم حافظه ها رو خیلی شفاف به یاد میاریم. آدم‌هایی هستن که میگن من 2 سالگی خودم رو یادمه، غافل از اینکه چقدر این حافظه بازیگره. یک نوع خاص از حافظه فلش بالب مموریه، این حافظه از بس که شفافه بهش میگن فلش بالب، یعنی شبیه به لامپ میمونه. خب این حافظه خیلی شفاف تو ذهن ماست، یعنی کامل با جزئیات یادمونه. از طرف دیگه یه حالت عاطفی رو در ما زنده کرده، یعنی مثلا اون موقعی که این اتفاق افتاده خیلی احساس انزجار بهمون دست داده، یا عمیقا عاشق شدیم یا عمیقا ترسیدیم و هاکذا و هاکذا. آزمایشات تجربه ما نشون میده غیر قابل اعتماد ترین نوع حافظه فلش بالب مموریه. فلش بالب مموری ها خیلی واضح به یاد ما میان و ما بهشون علقه عاطفی داریم، ولی از وقت بعد از همه حافظه های دیگه که گنگ و مبهمن هم غیر قابل اعتماد ترن. و این خیلی درس مهمی درشه، حافظه ای که خیلی بهش اطمینان داریم شاخص خوبی نیست برای اینکه این حافظه داره از عالم بیرون اخبار میکنه. یک کریتیکال تینکر وقتی با یه آدم حرف میزنه که میگه من یادم میاد آدم فضایی اومدن، اینو میدونه که حافظه چقدر راه زنه، و اگه بگه من خیلی واضح یادم میاد بیشتر میفهمه که حافظه چقدر راه زنه. یا یک نوع دیگه از بازیگری های حافظه چیزیه که بهش میگیم سورس آمنیژیا یا فراموشی سرچشمه چیزها. ما سرچشمه اطلاعاتی که دریافت کردیم رو یادمون میره، میدونم کجا خوندم، کجا دیدم، کجا شنیدم، ولی اینجوریه. خب پدیده دژاوو که لغت فرانسویه، در انگلیسی یعنی چیزی که قبلا دیدینش، یعنی به یه منظره یه چیزی میرسیم که من قبلا اینجا رو کجا دیدم. شما قبلا یا اینجا رو ندیدین یا یه جایی دیدین، منتها چون ما دوچار سورس آمنیژیا هستیم، سرچشمه چیزا یادمون میره، دچار خطای دژاوو میشیم، فکر میکنیم که اومدیم یه جایی دیدم و مثلا رفتیم یه باقی که برای اولین بار رفتیم، یا من اینجا اومدم. و سورس آمنیژیا و علاوه بر سورس آمنیژیا یه جور فراموشی دیگه هم داریم، بهش میگیم تروث آمنیژیا، یعنی فراموشی این که چیزه راست بوده یا دروغ بوده. اگر به ما بگن خوردن پسته سرطانزاست، ما تا مدت‌ها کاری نداریم درستی یا غلط، این در ما میمونه، سورسش یادمون میره کی گفته، درست و غلطش هم یادمون میره کی گفته. اگرم کاشف عمل در بیاد که غلطه، باز ولش نمی‌کنیم چون این رفته داخل. آدم ها دوچار سورس آمنیژیا و تروس آمنیژیا هستن، به ویژه وقتی که این آمنیژیا ها با چیزی قاطی بشه که بهش میگیم کانفابولیشن یا قصه سازی. ما آدم ها عاشق قصه ایم، تا جایی که بعضی از متفکرهای بزرگ گفتن انسان حیوان قصه گوه، توری تلر انیماله، از جمله ارسر مکین هایه، ما یه چیزی که قصه داشته باشه رو خیلی دوست داریم. خب اگه ما عاشق قصه ایم، وقتی خاطره های ما یه قصه ای هم همراشونه، وقت دیگه این خاطره برای ما انقدر کریستال کلیر و شفافه که باور نمی کنیم غلط باشه. قصه داره، منبعشو فراموش کردیم، درست و غلطشو فراموش کردیم، کاشف هم بقید اومده غلطه، ولی ما بلش نمی کنیم. سورس آمنیژیا، تروس آمنیژیا و کانفابولیشن. پدیده دیگه‌ای که خوبه راجبش بدونیم، پدیده‌ای که بعد از فیلم راشامون بهش گفتن راشامون ایفکت. خب میدونید فیلم راشامون فقط یه قصه بود که چند نفر روایت می‌کردن این رو برای بازی، مثلا روایت هر کدوم با اون یکی فرق می‌کرد. اگه ندیدید فیلم راشامون در واقع کوروساوا رو، بعدن حالا نگاه کنید. راشمون افکت یعنی همین، یعنی یه پدیده واحد رو آدم‌های مختلف به صورت‌های مختلف به یاد خواهند آورد.
چرا؟ چون memory is construction، memory امر ساختگیه، بخش زیادی شما میسازیم. به خاطر همین نوعی از حافظه وجود داره به نام حافظه کاذب، false memory.
حافظه کاذب چیه؟ حافظه کاذب حافظه یه که اصلا در جهان بیرون رخ نداده
ولی ما به یادش میاریم و خیلی هم با وضوح زیاد به یادش میاریم. خب این نمونه بارز حافظه کاذبه.
ادم بس و لورا دیویس اومدن یه کتابی نوشتن، شجاعت درمان. در شجاعت درمان حرفشون یه حرف نیمه فرویدی، یه تقریر ناقص از فروید بود. میگفتن آقا اگه شما دچار عقده ای، اضطراب دارید، افسردگی دارید، هر چی دارید، این برمیگرده به یه عامل، اون عامل سرکوبه. منتها چی رو سرکوب کردید؟ خاطره یه تجاوز در دوران کودکی رو سرکوب کردید، به ویژه در خانوما. میگفتن آقا
امراض روانی محصول خاطره سرکوب شده ایه که نمیخواید به یادش بیارید
از تجاوز در دوران کودکی. حالا چطور میشه خوب شد؟ باید انقدر بشینید و تمرکز کنید، برید 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 تا اون ناخودآگاه رو هم بزنید تا خاطره تجاوز بیاد بالا. خاطره تجاوز که بیاد بالا، در روانکاوی ما چیزی به اسم درمان نداریم، شناخت درمانه. تا بشناسید سیمتوم بیماری پاک میشه. خاطره تجاوز که بیاد بالا شما مشکلتون حل میشه. خب اتفاقی که افتاد این بود که ما رسیدیم به یه سندروم تازه، سندروم خاطره کاذب ساختن. خیلی ها با این روش اومدن و خاطرات تجاوزشون رو شروع کردن تعریف کردن، در حالی که این اتفاق عملا در جهان واقع رخ نداده. منتقدان انتقادی اومدن گفتن که ما میتونیم فرمولی بدیم برای اینکه شما چطور خاطره کاذب بسازین. شما کافیه خط بدین به آدما. مثلا کیتفات اینکرا به دکترا توصیه میکنن هیچ وقت به مریض نگو مثلا سینه چپت هم درد میکرد، چون مریض بلا فاصله ده میگرده خاطره کاذب میسازه از اینکه آره سینه مثلا این سمت چپ سینه هم درد میکرد، یا مثلا چون هم فلانجا تیر میکشید میار برمیگرده خاطره کاذب خواهد ساخت. ذهن ما وقتی که مایل باشه برمیگرده قصهشو میسازه. چرا؟ چون یه خاصیت داره که بهش میگیم فیل این، یعنی چیزها رو پر میکنه. ببین خیلی ساده، ذهن ما مجبور چیزها رو پر کنه. من وقتی به شما نگاه میکنم پشت شما رو که نمیبینم، ولی ذهن من پشت تو رو پر میکنه، انگار یه پشتی داره. حالا در مورد خاطرات هم این کار رو میکنه، هر جاش که نیاز داشت پر شه از فرایند فیلینگ این استفاده میکنه، میسازه بقیه قصه رو. وقتی بقیه قصه رو ساخت هیچ کس نمیتونه قانعش کنه که این قصه غلطه. سندروم خاطره کاذب، فالس مموری سیندروم. این خانم زنگرسی تو کتابش فیلمی رو مثال میزنه به اسم اتانومنت یا تاوان. من رفتم فیلم رو دیدم. تاوان اینجوریه که دختره به یاد میاره پسره به خواهرش تجاوز کرده، در مثلا از پشت پرده فلان دیده اینا داشتن یکم به هم نزدیکن و کاملا بر اساس این میره زندگی اینا رو به هم میریزه تمامه. یا نمونه دیگه اش درست مثل جان مک، این باد هاپکینز اومد چیکار کرد؟ این باد هاپکینز اومد همین سندروم خاطره کاذب رو درست کرد. اومد گفت آقا شماها دزدیده شدین به وسیله نیروهای فرازمینی و برگردونده شدین، منتها یادتون نیست که دزدیده شدین و برگردونده شدین. وقت آقا فرقه این شروع کرد به طرفدار پیدا کردن و میگفت خب من چجوری یادتون میارم؟ هیپنوتیزمتون میکنم. وقتی هیپنوتیزمتون میکنم به یاد میارید. خب کسایی که هیپنوتیزم رو میشناسن میدونن در هیپنوتیزم یه خواب کننده و یه خواب رونده وجود داره، یه نائم و یه منوم، که معمولا خواب کننده اونقدر اقتدار داره که طرف مقابل رو میبره تو حالت خلسه و این حالت سجستبل ترین حالته، یعنی شما رو تلقین پذیر ترین حالت قرار دارید. اگر به شما بگه که دیگه سیگار نمیکشم مثلا، اینو فیلسوف امریکایی سر پر میکنه، میگه اومدن گفتن که تو مثلا ساعت 5 برو زیر قالی رو بزن بالا، این ساعت 5 بلند شده همینجور قالی رو نگاه میکنه زیرشو میزنه بالا، میگه خب مثلا چرا این کار کردی؟ میخوام ببینم مثلا بافتش چجوریه. خودشم نمیدونه چرا، یه دلیلی میتراشه براش. این آقای باد هاپکین میومد اینا رو هیپنوتیزم میکرد و بعد اینا به یاد میآوردن که آره آدم فضایی ها اینا رو دزدیدن و خلاصه دردسری شده بود این در واقع دین نوظهور در ایالات متحده. ذهن ما بازیگری میکنه، حافظه خیلی چیزا رو میسازه و مغز ما خیلی چیزا رو میسازه. مثلا آزمایش هایی داریم که بهشون میگیم split brain،
یک نوار دو تا نیم کره مغز ما رو به هم وصل میکنه، بهش میگن کورپس کولیسوم. قبلا فکر میکردن اگر این نوار رو قطع کنن بیماری سر رو خوب میکنن. خب یکی از روش‌های بیماری درمانی بیماری سر این بود که این رابطه این دو تا نیم کره رو قطع میکردن. اتفاقی که میفتد برای این مریضا خیلی جالبه. مثلا این دو تا نیم کره دیگه مستقلاً دلایل خودش رو داشتن. مثلا بیمار میرفت شلوار برداره، یه شلوار این برمی داره، شلوار این با این دستی رو میگرفت، با این دستی رو میگرفت به طور غیر ارادی. یا بیمار رو میشونن بهش یه سری تصویر نشون میدن. اونایی که سمت راسته مثلا چون سیب زمینی نشون میدن، میگن چیه؟ میگه سیب زمینی. چیه؟ مثلا تخم مرغ. اونایی که سمت چپه میگه چیه؟ میگه نمیدونم. میگن بنویس. مینویسه مثلا اگ. میتونه بنویسه ولی نمیدونه چی داره میبینه در واقع. مغز ما چطور با دیگری میکنه و این رو نوروساینس جدید به جد میتونه به شما نشون بده که چطور مغز ما میسازه پدیده ها رو. کافیه قسمتای از مغز رو تغییر بدیم تا تغییرات جدی تو رفتارامون حاصل بشه. یه بخش مغز ما داره به اسم اینسولار کورتکس. اینسولار کورتکس کارش اینه که احساسات تنانی رو ترجمه کنه به عواطف ذهنی. مثلا اگه من ضربان قلب زیاد داشته باشم که یه نشانه تنانیه، اینو ترجمه کنه به استراب. خب اگه من سیگاری باشم مثلا و حواس سیگار کنم، کمبود نیکوتین رو ترجمه میکنه به کاروین فور سیگارت، حواس سیگار. بیمارایی که این قسمتشون آسیب میبینه، طرف مثلا سیگاری قهار بوده، وقتی این قسمتش آسیب میبینه دیگه اصلا میل به سیگار هم نداره. هیچ اتفاقی در جهان بیرون نیفتاده، فقط یه بخشی از مغز این آدم در واقع به همین طریق دستکاری شده. یا احساسی که قبلا توی یکی از جلسات راجعش حرف زدم، اوشن ایت فیلینگ، چیزی که رومن رولان میگفت، یعنی احساس اقیانوسی. رومن رولان میگفت که من فکر میکنم با کیهان یکیم، درست مثل یه قطره از یه اقیانوس. خب نوروساینس رو میگه که مغز ما دقیقا همین بازیگری ها رو میکنه. از اینا عجیبتر سندروم دست غریبه است. خب بعضی از بیمارا رو بررسی کردن. ما باز دوباره در مغز یه مادول داریم که اگه این مادول زائل بشه آدم ها دوچار همین اتفاق میشن، فکر میکنن کنترلشون رو به اعضاء بدنی از دست دادن، یعنی دستشون خود به خود داره حرکت میکنه. بنابراین ما بیمارایی داریم که گزارش میدن دست داره خود به خود حرکت میکنه به خاطر اینکه بخشی از مغزشون آسیب دیده و دوچار سندروم دست بیگانه شدن. از سندروم دست بیگانه عجیبتر سندرومیه که بهش میگیم فانتوم فنومنن، یعنی عضو تخیلی میسازن در خودشون. باز اگه بخشی از مغز آسیب ببینه، مثلا در جنگ پای طرف قطعه، میگه که پام داره میخاره، هنوز نمیدونه پاشو قطع کردن مثلا وقتی به هوش اومده، در که اصلا پایی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه یه اونرشیپ مدل تو مغزه که این آسیب دیده و وقتی آسیب میبینه چیزها رو تغییر میده. این احساس مثلا تجارب معنوی داشتن، چیزی روش میگیم religious experience، و بعضی ها گزارش میدن یک حال مواجهه با امر ماورایی داشتن. باز دوباره با مغز با تحریک بخشایش میشه دقیقا این ریلی، یا با مکتب دراگ میشه این ریلی. شما میدونید در فرقه های تصوف اسلامی ما مثلا فرقه های هشتاشون داریم، صراحتا دراگ استفاده میکردن و از تجربی. امروز در فلسفه دین از نسبت مواد سایکودلیک و روانگردان و تجربه های دینی میپرسه، تجربه با امر متعالی و ماورا. خب آدم یادش میفته به شعر آقای شفیعی کدکنی، میگفت که بنگی زدیم و سر انالحق شد آشکار، ما را به این گیاه حقیر این گمان نبود. نمیدونستم این همچی کاری میکنه. علاوه بر این توهمات شخصی، ما آدم ها دوچار توهمات گروهی میشیم، مس دیلوژنز. یعنی فقط قضیه شخصی نیست، یه دفعه یه کامیونیتی، یه جماعت، یه شخص، یه کشور، حتی یه قاره گزارش داده شده دچار توهم شدن، به خصوص در مواجهه با رهبران کاریزماتیک. ما در مواجهه با رهبران کاریزماتیک بخشی از مغز خودمون رو که مسئول کریتیکال تینکینگ آپ میکنیم و کامل مجذوب رهبر کاریزماتیک میشیم. یه جماعت، هیتلر چیکار میکرد؟ همین شعبده بازی رو میکرد دیگه. مس دیلوژن، فقط فردی نیست قضیه. خب این مسکیلوژن ها انواع مختلف دارن، هم شخصی و هم جمعی. یک موقع دچار پارانویا هستی، یعنی به تعبیری
به ترجمه که من دوست دارم خیال اندیشیم. یعنی فکر می‌کنین همه دارن براتون توطئه می‌ریزن، همه عضو سازمان‌های اطلاعاتی هم دارن
گفت که مولانا میگفت هر عقولی که خیال اندیش شد،
خیال اندیش رو از اینجا میارم برای ترجمه، چون دلیلاری خیالش پیش شد. به فقط دوباره میگم همین دلیلت هم نشون میده که این اتفاق افتاده.
ماس دیلوژن، نوع دیگه از دیلوژن. این ماس دیلوژن پارانوئیدی رو مثلا ما خودمون یه دوزیشو داریم در همون توپوهای زبانی کارکار انگلیسی. جلسه راجع به تئوری توطئه من باید حرف بزنم
که تئوری توطئه از کجا میاد. اینکه یه تعداد دستای خاص ما رو هدایت میکنن یا برنامه میریزن برای جهان. نوع دیگه از دلوژن ها گراندیوز دلوژنه، دلوژن هایی که ما توش خودمون رو آدم های خیلی بزرگتر از آنچه که هستیم تخمین میزنیم.
ما این که مرکز زمینیم، منم که اگه قرار باشه وحی بشه به وحی میشه،
منم که راههایی برام باز میشه و چیزای از این دست. گراندیوز دلوژن.
بعضی از توهمات دوتایی هم بهش میگن فولی ادو،
یعنی دو نفر به خصوص زن و شوهرهای اتفاق میفته. بعد این زن و شوهر به همدیگه منتقل میکنن توهماتشون رو. توی روابط معمولا یه دامیننس وجود داره، یکی که غالبه، یکی هم که پسیوه و همه این توهمات رو دریافت میکنه در واقع. و معمولا اون غالب به این شروع میکنه این توهمات رو سرایت دادن. توهمات مصری هم میتونه باشه در واقع. دیگه چی داریم؟ یه نمونه از توهمات گروهی رو براتون بگم از این مارشال اپل وایت. در واقع چون تکنولوژیک ترن و پیشرفته ترن، توهمات دور یو اف او و نمیدونم یه جهان موازی و اینجور چیزا میگرده در واقع. مارشال اپل وایت کسی بود که اومد گفت آقا نگاه کنیم، ما همینجوری اینجا نیستیم، موجودات فرازمینی ما رو آوردن اینجا و ما باید اینجا رو ترک کنیم بریم. اینا مثلا ساعت فلان روز فلان میان برمیدارن میبرنمون. 40 نفر خودکشی میکنن در یه روز برای اینکه این در واقع الیانا بیان بردارن ببرنشون. Heaven's Gate عنوان اسم فرقش بود، فرقه دروازه بهشت یا دروازه آسمان، Heaven's Gate. علاوه بر این ما کامیونیتی پانیک داریم، یعنی کل جامعه ممکنه دچار پانیک بشن، حملات عصبی و وحشت. اورسون ولز رو میشناسید با فیلم مشهورش همشهری کین. اورسون ولز خب نمایشنامه رادیویی هم می‌نوشته، یه نمایشنامه رادیویی نوشت به اسم The War of the World، جنگ جهان‌ها. خب تازه رادیو اختراع شده بود و توی این شروع کرد تقلید کرد از اپیزودهای اخبار و مثلا خبر داد که جهان داره با هم دیگه جنگ میشه. تمام ایالات متحد ریختن بیرون و هیجان زده و یک دردسر بزرگی رو در واقع. چرا؟ چون دقیقا بعد از جنگ بود. ما تو بعضی از بسترها مستعد دیدن توهمی بعد از جنگ بود، یعنی آدم ها نگرانی جنگ داشتن و رادیو یه وسیله نوظهور بود. خود همین باعث میشه توهماتی حول این پدیده نوظهور ساخته بشه. روانشناسی تکاملی به ما یاد میده ما آدم ها عادت داریم که پسا پشت چیزا ایجنت کشف کنیم، جوری که گفتم هایپر اکتیویم تو این کار، و علاوه بر این مدام پنیک و گسترش بدیم. چرا؟ چون من وقتی که باز هانتر گدرر بودم تو بیشه راه میرفتم، اگه یه ترس می اومده من این ترس رو باید به قبیله میگفتم که هممون درنیم بریم و این در واقع اینو سریع باید سرایت میدادم به کل قبیله و این هنوز این با ما مونده. ماس هیستریا داریم، یعنی تا اینجا ما هر بلای سرمون می اومد عوارض بدنی نداشت، ولی یه جمعی دوچار توهم میشن و این توهم سیمتوم های سوماتیک داره، سیمتوم های تنانه داره. نمونهش کارتون ژاپنی بود به اسم پوکمان که تو ژاپن نشون داده میشد. بعضی از بیمارای صرعی هستن که اینا در واقع فوتوسنسیتیو اپیلپسی هستن، یعنی بیمارایی که تریگر صرعشون رو نور میزنه، مثلا فلاش لیزر ها دیدید اینجوری میندازن. خب کارتون ژاپنی اینجوری بود که خیلی از این فلاش‌های لیزر و اینا توش قوی بود، بچه‌های شرقی ژاپنی تریگر سرعشون خورد. خب تعدادی بچه اومدن گزارش دادن که آره ما دچار سرع شدیم. یواش یواش کل توکیو مریض شد. بعد اینا میومدن که میگه حالت تعب داره. چجور پنیک سرایت می‌کنه؟ توهم سرایت می‌کنه در واقع در لایه‌های مختلف با دیدن یک کارتونی که در واقع تریگر رو می‌زنه. خب برگردم چی میگفتم فعلا؟ این دو جلسه من میخواستم این رو بگم، ذهن ما آینه تخت نیست بلکه بازیگره، تماشاگر نیست. تو چیزای بیرون دستکاری میکنه، به چیزای بیرون شکل میده، الگو به جهان بیرون تحمیل میکنه، الگوهای خودش رو با روشهای مغالطی تایید میکنه.
چیزایی از این دست.
حافظه ساختگی میسازه، ادراک ساختگی میسازه، دوچار انواع ایلوژن و دیلوژن میشه.
بنابراین عمیقاً باید با بی‌اعتمادی و با تفسیر بدگمانانه سراغ ادعاهای عجیب و غریب آدم ها رفت. و باز دوباره تو جلسات بعدم این حرف بیشتر تایید خواهد شد.
خب منم اینجا تموم کنم، اگه دوستان بحث یا نکته یا چیزی